gece yar tani görünce sensiz beni gemli seven. Hardasan hardasan ey başımın belası, hem benim merhemim hem de yürek yarası. Hardasan hardasan ey başımın belası, hem benim merhemim hem de yürek yarası. Hardasan 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 hardasan. Sevindirek sevgili könülleri, gel bilirsen sevirem senle manayını, gel benim mihribanım tapan varam tayına. Hardasan hardasan ey başımın belası, hem benim merhemim hem de yürek yarası. Hardasan hardasan ey başımın belası, hem benim merhemim yürek yarası. Hardasan 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 varlasan, hardasan 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 varlasan. Gel ki ayağına bak serin kızıl gülleri, gel ki sevindirek sevgili könülleri. Gel bilirsen sevirem sen lemanın ayını, gel benim mihribanım tapan maram tayına. Hardasan hardasan ey başımın belası, hem benim merhemim hem de yürek yarası. Hardasan ey başımın belası, hem benim merhemim hem de yürek yarası. Hardasan 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 varlasan, hardasan 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 varlasan.
نغمه هاردسان رو شنیدی در فضای موسیقی آذری. تقدیم کردیم به میهمان ارجمندمون سرکار خانم انسان نژاد که راننده ترانزیت بودن، مفصلا باهاشون گفتگو کردیم و تقدیم کردیم به کارشناس برنامه‌مون آقای عبدالعلی پور. شما آذری هستین دیگه؟
بله. کجا هاردسان؟ من اصالتا اهل شربیان، منطقه بستان‌آباد
آذربایجان
شرقی.
به به، من 4 سال در تبریز درس خوندم و در مسیر از بستان آبادم اتفاقا رد می‌شدم.
باید رد می‌شدی. بله.
خیلی خوب. این هاردسان این کجای دیگه؟ درسته؟
آقا یه نکته رو من بگم آقای محمدیان، اشاره فرمودید بستان آباد. شما اگه بستان آباد که رد می‌شید، اکثریت این اهالی که کنار جاده هستن کامیون دارن، راننده ترانزیتن، راننده کامیونن. واقعا در خیلی از مواقع توی مسیرهای شهرهای مختلف از قدیم اینطور بوده، یه کاروانسرایی بوده، بین راهی بوده که اینها خدمات حمل و نقل جاده‌ای میدادن به مردم. بعد اجداد اینا، حالا اون پدر بزرگای اینا، توی بحث راهسازی ها و تو موضوعات در واقع حمل و نقل در واقع به طور مستقیم حضور داشتن، خدمات میدادن. به خاطر همینه کسانی که معمولا در کنار این مسیرهای حالا راه‌های ترانزیت یا جاده‌های ما به نظرم شهرهای و استان‌هایی که قرار گرفتن، غالباً مردمانشون شغل اکثریتشون همین کامیونداری یا راننده کامیون بودن، یعنی امرار معاششون از این طریقه. این ویژگی بستان‌آباد، حالا چون یه مسیر ترانزیت دیگه توی تبریز اینم که استاد آذربایجان شرقی میگید،
از اون سمت هم که برای جلفا و در واقع اون مسیرهایی که منطقه آزاد هم حساب میشه.
دقیقاً. بله. یعنی حالا اگر بخوام یه خورده به گذشتهش هم برگردیم، اگر همین بین راهی، اگر همین مجموعه شهرهای بین راهی ما مثلا در قالب کاروانسراهایی بودن، در طول دوره‌های تاریخی هم اینجوری بوده دیگه. توی کاروانسرا وقتی کاروانیان می اومدن یه عده بودن که خدمات میدادن، اگر اسبی بوده تیمار می‌کردن، بالاخره به اون کاروانیان امکانات خدماتی ارائه می‌کردن. همین شغل رو به همین در واقع ترتیب از گذشته های دور از اجداد
در واقع پیشه اجدادی میشه به تعبیری،
یعنی خودش یک شغله، خودش یک در واقع توی بحث هم نلق داریم اشاره میکنیم، آدم های سخت کوشی هستن به نظر من. کسی که راننده یک کامیونه واقعا آدم زحمت کشی همینجا،
و خودش هم باید برای موقعیت های مختلفی آماده کنه به نظر من.
ببخشید جونش کف دستشه. بله. ببینید بله. ساعت ها رانندگی میکنه توی جاده، باید بیدار باشه، گاهی یه جا سرماست، یه جا گرماست، یه جا مشکلات مختلف راه پیش میاد. حتما باید آدم
طرف دنیا دیده است به نظرم، برخیش به اینا برمیگرده که مدام در سفرند.
و اگر اینا نبودن چه اتفاقی میافتاد آقای محمدیان؟ من میخوام بگم الان این جماعتی که اگر امروز به من بسپرم، من الان میشینم پشت ماشینم مثلا میرم تا تبریز، 7 ساعت 8 ساعت راه دیگه، خب قاعدتا حتما نباید این 7 ساعت راه رو نمیتونم یه سر رانندگی بکنم یه شب تا صبح. برای من سخت قانون رانندگی هم اینه که میگن شما هر 3 ساعت یه بار باید راننده رو عوض بکنید یا به حال از کمکتون استفاده بکنید که خسته نشید. خب این آدم ها اگر نبودن، این سیستم حمل و نقل جابجایی مسافر و این موضوعات مهمی که امروز واقعا ما درگیرش هستیم، حالا تو بحث جاده یه بحث، تو بحث هوایی باز این موضوع هست، تو بحث دریایی هم
مثلا شنیدیم مثلا در جای جای جهان بعضی وقتا به دلیل مشکلاتی که دارن مثلا راننده ها اعتصاب میکنن، بعد شما میبینی که اصلا یه بخشی از فلج میشه،
اقتصاد فلج میشه، کشور فلج میشه،
تولید اقتصاد.
الان شما این بحث راننده همنوع، شما تو بحث ناوگان دریایی هم این موضوع رو دارید، یه نفر میره روی یک کشتی میخواد بره افریقا، یه ماه تو راه دیگه، دو ماه ممکنه که توی مسیر رو آب باشه. میشه آدم زندگیش یه جوری باشه با این خطرات و طوفان و دریا و یا موضوعات مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم بکنه که بخواد یه کالای رو از یک کشور ببره به یک کشور دیگه؟
ولی میدونی یه مقداری هم به روحیات فردی آدم‌ها برمیگرده. به نظر اون آدم که ماجراجو هست، از تفاوت تو زندگیش استقبال میکنه، میتونه شرایط متفاوت رو درک کنه، سازگاری بیشتری داره، تاب‌آوری بیشتری داره، وارد این شغل‌ها میشه. اما کسی که شاید حالا به قول فروغ فرخزاد میگه که هیچ یادی در جوی حقیری که به مردابی فرو می‌ریزد مرواریدی سید نخواهد کرد.
من
خیلی از ما مثلا خو می‌کنیم به یک زندگی که قشنگ مشخصه، مثلا می‌ریم سر کار برمیگردیم یه بیمه‌ای داریم فلان، می‌دونید خیلی محجور عادت می‌کنیم به اون کوچکی خط زندگیمون. تاثیر خیلی استقبال می‌کنن از اینکه اصلا تجربه کنن فضاهای گوناگونی رو توی راه و در این شغل رانندگی درک کنن، خودشون برای هر خطری آماده میکنن. به نظرم میرسه واقعا متفاوته.
آره همون که اشاره کردیم پیشینه اجدادی که اشاره فرمودید یه بخشش همینه دیگه. حالا این خانم هم که الان اشاره کردن علاقه است، انگیزه است و دوست داشتن گاهی از اوقات این شغل انتخاب میکنن. حالا از بچگیش دوست داشته مثلا راننده بیابون باشه، واقعا راننده بیابون بودن به نظر من
یه عالم
کار هر کسی نیست
واقعا.
بله. از همینجا این وقت شب به همشون درود میفرستیم، آرزوی سلامتی تندرستی برای همشون داریم که صدای ما رو میشنون از اینجا.
دقیقا همین الان من یادم میاد اون موقع مثلا اون برنامه شبستانه پخش میکردیم، اغلب شنوندگانمون راننده های بیابونی بودن. بعد با همون حرف میزدن، مثلا یه جایی پارک میکردن زنگ میزدن، بعد اینقدر این صدا دلنشین و دلی بود و با صفا، آدم واقعا خستگی شبونش در میرفت. همینجا هم درود میگم به همه اون کسانی که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن. یه جایی اگر فرصت کردید و ایستادید میتونید با ما تماس بگیرید و برای ما بفرمایید که دوست دارید با چه وسیله‌ای به کجا سفر کنید.
حالا الان شما چی فکر میکنید؟ ما باید برای اینا از این برنامه موسیقی براشون پخش کنیم؟
حالا من شما راه رو بگم خدمت شنونده.
آقا الان دوست دارم پشت فرمان یه چیز خوبی گوش بکنن.
الان پخش میکنیم براشون قربان. دو شماره تلفن ما داریم 220-485-220-588-20. شماره پیامکمون هم هست 30558. فرمایش شما آقای عبدالعلی پوربروی چشم حتما برای شنوندگانمون که بخش اعظمشون در واقع از کسانی هستن که روی ماشین های سنگین دارن کار میکنن و راننده هستن تقدیمشون میکنیم. زمین این که برای شما که این موسیقی آذری هم پخش کردیم.
آره آره این لوری پخش کنم به نظر
آره دیگه سلیقه تهیه کننده من و آقای تسنیمیست با هم همراه باشیم. پیشترها برنامه چهارباغ رو در این شبانه ها از ساعت 24 تا 1:30 بامداد تقدیمتون میکردیم. اون روزگاران شنونده‌ای داشتیم که همیشه برای ما میگفتش که من توی باغ هستم، در حال انجام کارا هستم، بریم برنامه شما هم گوش میدیم. الان دیدم که آقای رستمی از شیراز گفتن خیلی وقت دیگه به رادیو گوش نمیدم، یاد برنامه چهارباغ بخیر. خیلی اتفاقی صدای شما رو شنیدم، خیلی خیلی خوشحال شدم. من این صدا رو دوست دارم، نفستون گرم، مثل همیشه تو باغ هستم و پای آتش، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. آقای رستمی خدا قوت، خیلی خوشحال شدم دوباره پیام شما رو شنیدم. انگار یه جوری رجعت به دوستی های گذشته است این برنامه. دوست دیگری نسترن از اردبیل گفتن که دوست دارم با قطار به حرم آقا امام رضا علیه السلام سفر کنم. همینطور دوست دیگری مستانه اشرف آبادی گفتن که فرخنده باد از سرگیری برنامه تازه و با یاری خدا گیرا و دوست داشتنی شب رو. من دوست دارم اسبی تیز رو داشته باشم و با اون راهی جاهایی بشم که در زمینه یادها و یادگاران بسیار ایران باستان وجود داره. محبوب سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی، چرا شنونده خانم داریم چه جالبه، گفتن که شب پاییزی خیلی سردتون بخیر. من هر شب پیام میدم، برادر بزرگ با پیام منو نمیخونن. خانم ما اولین شب یکی داریم برنامه رو اجرا میکنیم، تا پیش از این اصلا نبودیم. اونا شاید با برنامه‌ای در یه شبکه رادیویی دیگری اشتباه گرفتن.
نیشابور ندون قدم
بود الان گفتن دیگه. آره آقا ما در شیراز هم داریم. آره مثل که خیلی جا هست. آره ما احمد انوری نسب از سعادت آباد سیرجان گفتن که مسافرت با خودروی شخصی به مقصد ساری از مسیر چشمعلی که به قول معروف واقعا توی ابرایی. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که دوست دارید با چی به کجا سفر کنید. همچنان هم شنونده ما باشید، تا ساعت 2 بامداد با شما هستیم. در استودیو آقای عبدالعلی پور حاضرند، پژوهشگر آثار تاریخی و مدرس دانشگاه. میهمان ارجمندی هم به جمع پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای اشکان احمدی، مدیر عامل شرکت تعمیرات موتوری هواپیما و به همینطور تجربه های بسیار دارن در حوزه گردشگری، قرار باشون صحبت کنیم. درود بر شما آقای احمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام ارادت، ممنون، شب شما بخیر.
متشکرم، من عالیم، سپاسگزارم. آقای احمدی من محمدیان هستم، گوینده برنامه. در استودیو آقای عبدالعلی پورم حاضرن، کارشناس برنامه. ما به اتفاق با شما گفتگو.
سلام آقای احمدی، شب شما بخیر.
سلام، عرض ارادت دارم، صبح شما بخیر باشه.
خوشحالیم خدمت شما هستم.
قربان شما، سلامت باشید.
آقای احمدی شما کاپیتان هستی؟
والا من دوره خلبانی هم گذروندم، ولی پرواز مسافربری انجام نمیدم، مدیریت ایرلاین ها و مراکز تعمیرات هواپیمایی و
بسیار خوب. آقا ما در همین ابتدای کار از شنوندگانم پرسیدیم که شما دوست دارین با چی به کجا سفر کنین. این سوال دوست داریم اول از شما هم بپرسیم. حالا شما بیشتر تو فضای مسافرت‌های هوایی هستین، شاید مثلا دوست داشته باشین جور دیگری هم تجربه کنین. جواب شما چیه؟
والا من پرواز با هواپیما رو خیلی دوست دارم. بعد شهرهای ایران هم خیلی علاقه‌مندم، مثلا کیش رو مخصوصا خیلی دوست دارم. شمال ایران هم که رامسر و در قدیم سمت شمال ایران هم خیلی دوست دارم.
آقای احمدی ما که بخوایم با هواپیما سفر کنیم، اگر یکی از این موتوراری که حالا خدای نکرده دوچار اشکال شده و شما روی زمین رو تعمیر کردید، چجوری بشه اعتماد بکنیم؟
والا سوار هواپیما خونه زیاد نگران.
استاندارداشو برامون بگید، به شنوندگان توضیح بفرمایید.
ببینید زیاد نگران پرواز
موتور
هوایی نباید باشید، چون استانداردهای کارخونه سازنده به نحوی طراحی شده که مثلا فرض بگیرید که یک هواپیمای بوئینگ 747 که 4 موتور داره و تقریبا هلوش 400 تا مسافر رو جابجا میکنه، از اون 4 تا موتور 3 تا موتورش هم از دست بده، با یه موتور میتونه ادامه مسیرش رو انجام بده. درنچه حالا ما بهش میگیم سیفتی یا ایمنی هواپیماها از طرف کارخونه سازنده به همین لول و به همین سطح طراحی شده. خب نیروهای متخصص داخل کشور هم که الحمدلله خوب مسائل کنترل کردن تو این بحران تحریم و اینها، ولی خب الحمدلله وضع فعلا که مساعده.
آقا ما سوار هواپیما میشیم یه دفعه موتور هواپیما دچار مشکل میشه، مثلا خدا نکرده دچار آتش سوزی میشه، خیلی باید بترسیم تو هواپیما به عنوان مسافر که اشکال وجود میاد؟
بستگی به فازای پرواز داره. معمولا روی تیک آف یک موتور رو که از دست میدن با همون یادون موتور ادامه مسیر میدن، منتها دور میزن برمیگردن میشینن.
استانداردش اینه که بلا فاصله برگرده.
حالا بلا فاصله که امکان پذیر نیستش، چون هواپیما یه پروسیجر یا یه دستورالعملی داره برای بازگشت به مبدأ. یه دور میزنه، ولی این دور زدنه بالاخره یه مدت میبره، تقریبا 10 دقیقه یه رو طول میکشه تا بیاد برگرده بشینه. ولی در طول پرواز که ما به اصطلاح بهش میگیم کروز، شرط کروز یعنی اون مرحله تیک آفی که هواپیما در حقیقت به حالت شیبدار به ارتفاعی رسیده رو، اون مرحله که رد میکنه، اونجا دیگه این حالت امرجنسی تیک آف وجود نداره. یعنی هست ولی به اون شدت که سریعا باید بیاد بشینه اون وجود نداره. اون دیگه نزدیکترین فرودگاهی که به عنوان آلترنیت حالا بهش میگن، اونجا فرود میاد و دیگه تیم مهندسی تعمیرات شرکت ها میرن سراغش که ببینن چجوری میتونن اوضاع رو رفع و رجوع بکنن.
یه سوال فنی، عمر ناوگان هوایی ما به نظرتون مورد قبوله؟
قطعا نه. ببین شأن مردم که این نیست، این وضعیت که الان داریم که قطعا نیست. عمر تقریبا هلوش 30 سال تا 1 سال میانگین، و خب تو جهان استاندارد تقریبا 10 ساله، ما میانگینمون تقریبا 31 ساله، ولی خب بالاخره وضعیت اینجوری شده دیگه. یعنی باید مسئولین سعی بکنن انشالله و سرمایه‌گذارهای ایرلاین ها سعی بکنن هواپیماهای نوتر به روزتر بیارن، یه چارچوب قوانینی رو وضع بکنن که به همین سمت و سو ایرلاین ها برن و تشویق بشن که این کار اتفاق بیفته، مردم بتونن لذت پرواز رو بیشتر احساس بکنه.
بسیار خوب. حالا تا همین موضوع هواپیما برجاست، از شما بپرسم که ماجرای این خطوط هوایی یا ایرلاین ها در توسعه گردشگری چطور میتونه باشه؟
ببینید گردشگری اولا که یه استاندارد جهانی داریم که میگن که یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها سهولت دسترسی اقصی نقاط کشور به هم دیگه.
بله.
یعنی در حقیقت ما اگر یه سرمایه‌گذاری داشته باشیم بخواد منطقه چابهار سفر بکنه، اونجا هتل بسازه، در حقیقت اون مناطق سواحل مکران رو توسعه بده، خب یکی از پیش نیازهاش همینه که بتونه اونجا راحت تردد بکنه، چون معمولا بیس بیزینسی سرمایه‌گذاری جای دیگه ایه. تو منطقه مکران مثلا به عنوان مثال میگم، اونجا که نیست، باید بتونن بیس بیزینسی خودشون رو کنترل بکنن و سر بزنن به سرمایه گذاری خودشون، مثلا هتل باشه،
بله،
منطقه تفریح گردشگری باشه. خب این نیازمنده اینه که توسعه حمل و نقل هوایی اتفاق بیفته، بریم به سمت هواپیماهای کوچکتر، بهش میگن جنرال اویشن، اونها رو بتونیم توسعه بدیم که بتونن در حقیقت سرمایه گذارات راحت‌تر به مناطق مختلف کشور دسترسی داشته باشن.
چرا ما سراغ به اصطلاح هواپیماهایی که به قول فرمایش شمالا تو موضوعات فنی امروز اصطلاحاً ایر تاکسی گفته میشه،
بله،
مسیرهای مختلفی هم میتونه باشه، مثلا هواپیماهای به قول معروف حالا تو مقیاسهای کوچیکتر تو کشور توسعه پیدا نکرده، امکان ورودش وجود نداره، یا اصلا بیس ما یه جوری هستش که ما باید حتما مثلا هواپیماهای با مقیاس های مثلا چه میدونم، حالا اشاره کردید به 747، حالا فکر میکنم اون که مثلا دور پروازه، مثلا مسیر تهران زنجان ما بتونیم یه ایر تاکسی داشته باشیم، مثلا این اشکالی وجود داره که هواپیمای 10 نفره 15 نفره بتونه توی این مسیر کار بکنه؟ ارزون تر هم هست، اقتصادی تر هم هست،
حتما همینطوره. شما نمیتونم به الگوهای جهانی که رجوع بکنید، هواپیماهای کوچکتر که تو کاتگوری جنرال اویشن و همون یکی از زیرشاخه‌هاش ایر تاکسی رو در نظر بگیره قرار میگیره، همه جهان به این سمت و سو رفته. ببینید اصلا هواپیماها تو کارخونه سازنده بر اساس یه پلتفرم و بر اساس بیزینس پلنی ساخته میشن. مثلا شما فرض بگیرید همین هواپیما 747 بلند میشه 12 ساعت بعد باید بیاد بشینه، یعنی یه همچین مسیر طولانی رو باید طی بکنه.
مصرف سوختش هم بالاست، 4 تا موتور چقدر مصرف سوخت داره یه 747؟
ببین تقریبا هواپیما ها، حالا مثلا MD که دو موتور است و همون مثلا هواپیما بوئینگ 737 بوئینگ 737 که دو موتور است، اینا تقریبا ساعتی 1.5 تن سوخت می‌سوزونه. حالا 747 احتمال اون دقتش رو
من شنیدم 800 تن در ساعت مصرف سوخت 747.
نه نه نه، در ساعت که 800 تن. ببین شما نگاه کنید هواپیما بوئینگ 737 شما فرض بگیرید 30 تن 40 تن کلا سوخت در بالهاش جا میشه. هواپیما 747 اگه اشتباه نکنم حالا 150 تن سوخت تو بالها جا میشه. حالا
شاید این عدد 80 تن باشه، من اشتباه گفتم 800 تن.
ببین ساعتی که 80 تن نیستش، کل پرواز 12 ساعت فرض بگیری یا 14 ساعت 747، یه عدد حدودی در نظر بگیری مثلا 130 تن سوخت در حقیقت مصرف میکنه که حالته همش مربوط به مسیر نیست. ما برای سوخت زدن هواپیما یه استانداردی داریم که آلترنیت هم در نظر میگیریم، یعنی اگه اون مقصدی که براش پیش بینی شده فرود نیاد مجبور بشه به علت بدی هوا به علت نقص فنی یه جای دیگه بره فرود بیاد یا فرودگاه به لحاظ امنیتی مدتی بسته بشه، مجبور بشه یه پروازی رو اونجا هولد نگه داشته باشیم رو آسمون، یه سوخت رزروی داریم، یه سوخت تاکسی داریم، سوخت‌های مختلف، یعنی جمع اینها میشه به همون 130 تن.
آقا احمدی چرا ما باید 747 برای مسافت یک ساعته بپرونیم که اقتصادی نیست؟
ببین اشتباهه. اولا که جواب سوال قبلیتون رو میخوام بدم، این فرهنگ سازی در داخل کشور از طرف مسئولین با ضعف روبرو بوده. ببین همه مردم اکثرا فکر میکنن مثلا هواپیما ملخی که سوار میشن خیلی ایمنیش پایینتره، چه بسا اصلا ملخی تک موتوره که اصلا دیگه به نظر مردم که دیگه اصلا افتضاحه و اصلا خیلی خطرناک سوار شده. اینجوری نیستش واقعا، باید بیاد سرمایه‌گذارا تشویق بشن به همین هواپیماهای خیلی کوچیک‌تر. ببین ما 54 تا فرودگاه داخل کشور داریم، یعنی کم کم داره با توجه به چند ناوگان هواییمون متأسفانه همینجور رفته رفته داره میخوابه زمین گیر میشه، تعداد فرودگاهامون داره تقریبا میرسه به تعداد هواپیماهامون، یعنی بذار هر فرودگاه یه هواپیما کم کم. حالا امیدوارم به اون سمتوسو نرسیم، ولی فاصله چندانی هم با این عدد نداریم.
بله متوجه شدم.
نباید این هواپیماهای بزرگ اینقدر در حقیقت تشویق بشن بدن سمتش، هواپیما کوچیک واقعا نیاز کشوره.
حالا شاید هم مشکلات اقتصادی و این چیزا هم هست دیگه بالاخره.
بسیار خوب آقای احمدی، من خیلی ممنونم که شما با ما همراه بودین. میدونم که یه فرزند کوچک 1.5 ساله هم دارین که احتمالاً هنوز هم بیداره دیگه، درسته؟
بله، ما هم اتفاقا همین شرکت تعمیراتی که کارو ساخت تعمیرات موتورهای هواپیما رو انجام میده به اسم پسرمون سورنا توربین زدی که
بسیار عالی، ان شاءالله که هر دو بر دوام باشن و به خیر و برکت برای شما به ارمغان بیاره. متشکرم آقای احمدی که در این گفتگو با ما همراه بودید. شب شما به خیر و نیکی باشه، شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خداحافظ. آقا شما گفتین که موسیقی لوری پخش کنیم، بخش زیادی از شنوندگان ما هم از اون خطه عزیز دوست داشتنی متکثر چند صدایی و این همه رنگارنگ هستن، بریم و یه قطعه لوری بشنویم.
چقدر عالی.
آسمون محسی کنه ای ریز ریمون بارن، آسمون محسی کنه ای ریز ریمون بارن، تازه تیگ شاد و حال همه خش بارن، تازه تیگ شاد و حال همه خش بارن، آی باره 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 به یک بدل دوم آره، آی باره 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 به یک بدل دوم آره،
چه دارین پیش پای گلونی بند سیزن استلا یارین به مینا گل زنین های بالا
فضای موسیقی لوری صدای موسی موسوی رو شنیدی در نغمه با نام عروسکشون از ویژه برنامه شب رو در پخش شبکه رادیویی فرهنگ. اولین ویژه برنامه است که ما بامدادی تقدیمتون میکنیم. خیلی از شنوندگانمون پرسیدن که قرار هست ادامه داشته باشه یا نه، شاید این شروعی باشه برای ادامه ماجرا. میگم امشب و این بامداد به واسطه اینکه در روز ملی حمل و نقل هستیم، سعی کردیم که تو همین حالا هوا بامداد رو با شما سپری کنیم. آقای عبدالعلی پور عزیز، ماجرای حمل و نقل از منظر زیر ساخت چقدر میتونه باعث توسعه گردشگری بشه از هر نوعش، یعنی حمل و نقل هوایی، زمینی، حتی دریایی که ما از شمال و جنوب میتونیم بهش بپیوندیم؟
به نظر میرسه که واقعا یک مقوله است که خیلی جا داره که بیشتر از اینی که الان هست بهش توجه بشه، چون موضوع مهم توسعه گردشگری تو این حوزه و ظرفیت هایی که تو این زمینه کشور عزیز ما داره، به نظر میرسه که واقعا بخوایم هرچی ظرفیت ها رو بالا ببریم باید به بحث توسعه زیر ساختمون تو موضوعات حمل و نقل خیلی توجه بکنیم.
بله.
ما مثلا تو بحث جاده که حالا شرفم، ما تو بحث جاده که الان موضوع بین شهری هم هست از یه مبدأ به یه مقصد دیگه، حتما باید اتوبوس‌های خوب داشته باشیم، حتما باید وسایل نقلیه با استانداردهای روز دنیا داشته باشیم، راحتی مسافر، حتما باید تو حوزه ریلیمون ما قطارهامون سرعتشون از اینی که هست بالاتر بره. آقای محمدیان، ما ظرفیت سرعت قطارهامون که الان تهران مشهد دو خط هست، سه خط هست، هنوزم که هنوز فکر نمی کنم به 150 تا 160 کیلومتر میرسه که
استانداد... حتی قطارهای خوبمونه چون چند ستاره ای و اینا
من فکر کنم ستاره ها مربوط میشه به لوکس بودن داخل واگن ها، اینا خیلی خوبه تو این اوضاع، ولی اون سرعتی که باید قطار داشته باشه، چرا باید یه قطار مثلا به فرض مثال میتونه این مسیر رو 4 ساعته بره، الان باید مثلا 8 ساعته بره یا 10 ساعته بره؟ طبیعتا وقتی که شما زمان این سفر رو کوتاه میکنید با استفاده از تکنولوژی و در واقع سیستم‌های نوینی که امروز توی دنیا وجود داره، قطارهایی که امروز با سرعت‌های بالا حرکت می‌کنن، حتماً یه زیرساختی رو می‌خواد، حتماً یه ریل مناسبی رو می‌خواد. من فکر می‌کنم که مثلا ما تو بحث حتی تهران مشهدی که موضوع بسیار مهمه کشور ما هست، خب کمتر توجه کردیم، اینقدر مسافر وجود داره، هنوزم که هنوز ما می‌خوام بریم مشهد، اگه بخوای با ریل بریم باید حداقل بین 10 تا 12 ساعت توی قطار بشینیم، میتونیم این زمان رو تقلیل بدیم و تعداد مسافر بیشتری ببریم. تو حوزه باز این مربوط میشه به همه استان‌ها، عرض می‌کنم خدمت شما، الان موضوع قطار، موضوع ریلی، موضوعی است که همونطوری که حالا شنوندهای خوب برنامه اشاره کردن دوست دارن قطار رو، قطار یه وسیله امن به نظرم مناسبه،
میشه اصلا توش زندگی کردی، یعنی شما میری میای میتونید اصلا کوپتو عوض کنی، میتونی بری تو رستوران بنشینی، یه جوری تجربه زندگی در عین سفر داره.
اصلا الان قطارهایی که میدونید که قطارهای بین‌المللی ما داریم که از اروپا میان به اینجا و از اونجا تو مسیر جاده ابریشم میرن میان، الان این موضوع توی کشور ما شکل گرفته، وجود داره قطارهایی که ما الان داریم به سمت در واقع وان ترکیه میریم. یعنی میخوام میگم تو بحث حمل و نقل بین المللی هم موضوع قطار موضوع مهمی است، هم ارزان هم مطمئن هم حالا بقیه وسایل نقلیه هم همچون بیجگی دارم. به نظرم میسی که باید این توسعه پیدا بکنه، ما بریم به سمت نو شدن ناوگانمون، این عمر ناوگانمون رو باید واقعا بهش توجه بکنیم. تو بحث حمل و نقل هوایی الان ما
مثلا سیاست گذاری های کلان تو برنامه های پیش رو مثلا سند چشم انداز به این موضوعات توجه شده
خوشبختانه تو حوزه داخل ما